اگر که بحثا رو به نظرم آجا هم تفصیلن صحبت فرمودن دیگه، فکر میکنید که نیاز نیست که خیلی روشون وایسی، فقط سوال و جواب. اگرم فکر میکنید نیازه، من یه دور دیگه بحث رو از اول بعضی ها فکرم زخمی شدن دیگه. آجا آره اون تیکه آخرش آره، ولی تیکه اولش راجعه ها خیلی توزید. خب باش، پس من یه دوره حالا سعی میکنم ببینیم میتونیم یه جوره دیگه بگیم همون حرفه آجاقا رو. آره آره یه جوره دیگه اصل حرفه آجاقا رو بگیم. چیکار کرده میشه؟ خب خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این است. یکی از یعنی مسئله اصلی آجاقا چی بود؟ نه مسئله ثبوتیش، نه مسئله اثباتیش چی بود؟ ما اصلا علوم انسانی داشتیم یا نداشتیم؟ حالا اون دیگه مثلا لوازمش قاعدتا این میشه، ولی بحث اصلی آجاقا اینه که آقا ما بالاخره بحث ضرورت بود بحث کردیم. اگر این ضرورت رو یک ضرورت طبیعی بدونیم یا فطری بدونیم و اینکه هر همه انسان، حالا یه بحث، من یه احتمال داره گریزی به بحث دیروز بزنم به بحث آقای طالب زاده، چون استاد جا به جا شدن من دوست داشتم که با هم باشیم. من بحث آقای طالب زاده رو با استفاده از هستی شناسی بنیادین هایدگر بگم و بعد بحث حاج آقا رو ناظر به اون هستی شناسی بنیادین بحث بکنیم و بعد بفهمیم که تمایزات تو چیه، بعد نقد ها و صحبت های دیگه که نشد دیگه، اگر هم میخواستی باز نمیشد چون با این وقت نمیشد. خب به هر حال بحث حاج آقا در اینه که آقا ما بالاخره به عنوان موجودات طبیعی انسان ها در تاریخ خودشون علومی رو برای اینکه اداره بکنه حیات انسانی رو، علومی رو برپا کردن که این علوم اگرچه الان نامش تغییر کرده، پارادایمش تغییر کرده، مبانیش تغییر کرده، ولی این علوم وظیفه‌شون چی بود؟ وظیفه‌شون این بود که حیات انسانی رو چیکار بکنه؟ اداره بکنه. قرار بود حیات انسانی رو اداره بکنه. خب تاریخچه این علم انسانی، تاریخچه این علم انسانی در سنت ما برمیگرده به افرادی مثل فارابی با احصاء العلوم، یا غزالی، یا آقای دیگه که استاد فرمودن. خب نکته یه بحثی باز جلسه اول در مورد تقسیم بندی علوم خدمتتون عرض کردیم، درسته؟ حاجا با تقسیم بندی علوم شروع کردن. بحث در اینه که اونجا هم صحبت کردیم، اون جلسه بود، آیا تقسیم بندی علوم اثر تفنن بوده، اثر ذوق بوده؟ یعنی دوست داشته، من دوست داشتم علوم رو اینجوری تقسیم کنم، یه آقای دیگه دوست داشت اینجوری که تقسیم بکنه؟ نه، قاعدتا اینجوری نبوده. یک درکی از عالم، درکی از انسان، درکی از فهم واقعیت وجود داشته که اون درک ملزم کرده فیلسوف رو که یه سنخی از تقسیم بندی علوم رو ارائه بکنه. فارابی اومد چیکار کرد؟ یک تقسیم بندی علوم متناسب با متافیزیک خودش، متناسب با اندیشه خودش، متناسب با جهان اسلام ارائه داد. فارابی جزء فیلسوفان اولیه است که با فلسفه یونان مواجهه میکنه. در این مواجهه با فلسفه یونان یک قرائت دینی شده از فلسفه یونان رو اخذ میکنه. اون جلسه گفتیم اگر ما در فلسفه یونان به عنوان مثال پولیس داشتیم و حکمت عملی و فرونسیس یونانی قرار بود حیات انسان یونانی رو توضیح بده، اینجا قراره این کار رو العلم الانسانی فارابی انجام بده. فارابی تلاش کرد اون امر مطلقی که در اندیشه ارسطو و اندیشه یونان وجود داره و اون عقله، نه با یک نگاه تاریخی بلکه عقل مطلقه، او رو اخذ بکنه و با یک بازخوانی متناسب با الهیات اسلامی، با یک بازخوانی با اندیشه اسلامی او رو متناسب با جهان اسلام بکنه. اگر اندیشه تاریخی هم داشته باشیم به خاطر تقارن زبانی فارابی با عصر غیبت خیلی اهمیت پیدا میکنه که اتفاقا فارابی این کار رو بکنه. چرا؟ چون عصر غیبت معصومه. در عصر غیبت معصوم، خب در عصر معصوم چه اتفاقی میافتاد؟ مردم برای که حیاتشون رو اداره بکنن مسئله در حیات داشتن، در معاملاتشون، در نکاحشون، در مسئله عبادیشون، در مسئله اجتماعشون میادن پیش معصوم پرسن آقا چه کار کنیم؟ جواب میگرفتن، از این حل میشد. یک نسگرایی و یک عرضم شما یک مشافهه با امام مسئله رو حل میکرد. اما الان عصر غیبته، عصر غیبت نیاز به یک علم داره، نیاز به یک علمی داره که این جامعه بدون معصوم رو حیاتش رو اداره بکنه. اگه بخوایم اندیشه تاریخی رو دخیل بودیم و نشون بدون، حالا به این یک مقاله آقای پارسانیا در روششناسی بنیادی، تو روششناسی بنیادی نشون میده که تکوین نظریه چگونه وابسته به شرایط تاریخی میشه. خب این شرایط تاریخی عصر غیبت رو در نظر بگیرید، با توجه به این عصر غیبت نیازه که یک بازسازی در علوم بشه، علومی بازسازی بشن که حیات انسان اسلامی عصر غیبت رو توضیح بدن، علومش رو به اداره بکنن حیات رو، که فارابی این کارو کرده متناسب با اون متافیزیکی که فارابی داره ارائه میده، که البته تحولات زیادی هم در متافیزیک ارسطو ایجاد کرده که بعد توسط ابن سینا این تحولات تکمیل میشه و عمیق‌تر میشه، متناسب با این یه تقسیم بندی ارائه کرده. تقسیم بندی رو آقا فرمودن. تقسیم بندی چی بود؟ علوم رو دو دسته میکنن، علوم نظری و یا حکمت نظری و حکمت عملی، یا علم نظری و علم عملی. که دوستان بگید تا ما بحث دانیم. جان
فکر می‌کنم شاید شروع کنم. یعنی از شاید شدن به این واسطه که فارابی که اساساً یک بحران سربرآورد. اگر مفهوم بود یه فارابی به دنیا نمیدی، اصلا وجود امام ماهیت ضد علم داره، تو نیازی که به مفهوم همه کار رو داره انجام میده و فارابی هم پروژه‌ای بدون نداره،
بدون که خلأ وجود امام رو رفت. نه این تعبیر شاید تعبیر درستی نباشه، یعنی شاید حتی اگر امام بودم فارابی بود. بحث اینه که جامعه اسلامی نیاز به یک محل رجوعی داره، درسته؟ یعنی بالاخره شاید معصوم بود به هم کشیده میشد، ولی این که شما این خلأ رو، یعنی این ببین اساسا مؤسس بودن فیلسوف در بحرانه، در بحرانه. این رو تقریبا شاید همه دوستان بپذیرن، شاید بعضی هم نپذیرن. در یک بحران، در یک خلأ، یک احساس گسستگی میشه. در این گسست هاست که فیلسوف مؤسس شکل میگیره. فیلسوف مؤسس میخواد نشون بده که من این بحران رو دارم با این راه حلم ازش عبور میکنم. حالا این بحران فارابی چی بوده؟ یه توضیحه، میشه یه توضیحی داد برای اینکه جامعه دینی و یه شاید توضیح دیگه هم بخوایم بدیم که واب کلامش نکنیم به قول شما، این باشه که عصر معصوم دانش‌های شکل گرفت که دانش‌ها تا حدودی رسخ و فسخ می‌کردن، ولی الان اون دانش‌ها کفاف ندادن. خوبه اینجوری بگی اون دانش‌ها کفاف ندادن، یا اینکه دانش‌ها حدودشون هنوز مشخص نبود، دانش‌ها در همدیگه مداخله می‌کردن. برای همین فارابی باید بیاد و احصاء العلومی بنویسه تا نشون بده فقه کجاست، منطق کجاست، فلسفه کجاست، حشمت عملی کجاست. درست شد؟ پس حدود دانش رو، نسبت دانش با هم، نسبت علوم با هم دیگه، اشرفیت و نازل بودن علوم رو، علم اعلا بودن و علم ادنا بودن رو باید مشخص بشه. اینم یه تبیینی که حالا اینم نکته خوبیه. خب طالبی علوم رو دو دسته میکنه. یکی دوستان بفرمون که ما سریع هم رد بشیم برسیم اون آخر، من فکر اون آخر هم بشتر برای دوستان اپام داشت تو جا حاج آقا اینا رو مفصلا با مثاله زیاد بود.
بنده فهمیدم بعدم اشتباه کردم، این بود که عملی محبوب بعد از طرف انسان نظری ما حق از
خب یکم میخوام دقیق‌تر بگو شما. خوبه اول یکم باید دقیق‌تر.
ایشون فرمودن که علوم در مبنای
چیزها تحقیق کرده. خب
آقای فارابی اومد علوم رو نه بر مبنای به اصطلاح روش، بلکه بر مبنای بر معیار اراده انسان تحقیق کرده.
نه 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 نه
اگر موقعی
نه بعضی اراده تعریف کرده بعضی اراده تقسیم تقسیم اساس چی؟
اراده انسان.
نه 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 تقسیم بندی اون بر اساس موضوعه. تقسیم به یاره تقسیم موضوعه. خب حالا موضوع چجوریه؟
حقیقت علم بر اساس اراده انسان هیچ علمی، اما موضوع علمی تواند بر اساس اراده انسان شکل بگیرد میتواند نگیرد. اگر این علم ما موضوعش بر اساس اراده انسان شکل بگیره میشه علم حکمت عملی، اگر نه انسان اراده انسان در تکوین موضوع اون علم نقش داشته باشه حکمت نداره.
آره بله
هر
چی جنبندی داشت. حالا اون جنبندی بس
یه نکته ای داشت که فکر کنم یه
عادت خوبه این تعیینش رو داشته باشیم. ما این بس بود. پس فارابی علوم تقسیم کرد بر اساس موضوع، علومی که اراده ما در تحقق موضوع دخیل هست یا در تحقق موضوع دخیل نیست. اونجایی که اراده ما در تحقق، ما داریم موضوع رو شکل میدیم، ما داریم موضوع رو ایجاد میکنیم، این میشه موضوع علوم انسانی حکمت نظری. اونجایی که اراده ما در تحقق موضوع دخالت نداره میشه حکمت نظری. حالا میخواید اینجا سوال بپرسیم که اون سوالی که شما میخواید هم بپرسید تا اونجا بحث بکنیم. اونجا که فکر میکنید که یه جاهایی داره بحث ها خط میشه یا اشتراک لفظی داریم یا چه؟
دانش کده ها بود به این دو انسانی
بحث بر سر ما میخوام یه صحبت دیگه ای بکنیم. میگیم بحث بر سر زبان نیست، بحث بر سر یک حقیقتیه که شکل گرفته و اون حقیقتی که ما عالم رو باهاش میدیدیم و حقیقتی که جهان غرب جلو برده و ما یه حقیقتی در سنت در اداره حیات انسانی داشتیم و یک تغییر و تحولاتی که در غرب شکل گرفت که اساسا با کانت بحث رو بردن جلو، با کانت شکل گرفت و بعد برد و معنای علم رو تغییر داد و این معنای علم تغییر کردن در خود واژگان هم اثر داشت، یعنی یک حقیقتی بود، یک درکی از عالم پیدا شد که این درکی از عالم مفهوم، یا حالا اینجوری بگیم یکم فارابی طور نگاه بکنیم، یک اعتباری شد در عالم که اون اعتبار مفاهیم رو، مفاهیم جدید رو شکل داد. یعنی شما یک متافیزیکی داری، اون متافیزیکی که داره تقسیم بندی علوم شما رو فرم میده و اون متافیزیک وقتی که تغییر کرد، چرخشی در متافیزیک شما صورت گرفت پس متناسب با اون متافیزیک علوم شما تقسیم بندیش فرق میکنه. برای همین تقسیم بندی که متناسب با متافیزیک کانتیه با تقسیم بندی علومی که متناسب با متافیزیک فارابیه فرق میکنه. یعنی فارابی که قائل به اینه که یک حقایقی در عالم هست که حقایق ثابتیه و شما ناگزیری از اینکه اون حقایق رو بپذیری، اونجایی که کانت داره اون حقایق رو ازش اون حقایق رو ریداکت میکنه به حقایق تجربی، به حقایق تجربی و یک دستگاه متافیزیکی بنا میکنه و بر اساس اون دستگاه متافیزیک داره دانش رو معنا میده و برای شما تنها اون دانشی معنا دارد که تجربیه، اون موقع متناسبه با اون یک سری از علوم کلن چی میشه؟ تقلیل پیدا میکنه. اون موقع شما دانشتون دیگه، اون موقع هنر برای شما دانش هم نیست، اون موقع ادبیات برای شما دانش نیست، اون موقع شناخت یک مردم شناسی دیگه برای شما دانش نیست، فلسفه دیگه دانش نیست، چون فلسفه دیگه قرار نیست از حقایقی در عالم صحبت بکنه. فلسفه میشه اون متافیزیک که داره در مورد حدود شناخت شما فکر میکنه، داره حدود شناخت شما رو مشخص میکنه، داره میگه دستگاه شناختی انسان که داره عالم رو فرم میده داره چه کار میکنه. درست شد؟ این فرق میکنه. حالا یه بحران ایجاد شد، خب ما اینا رو چی کار کنیم؟ بالاخره ادبیات و هنر چیزی میمونه دیگه، اینا رو باید بهش پرداخته بشه و انسان هم بهش میپردازن، زیبایی شناسی، نقاشی، فلان، اینا رو یک دسته میکنن با عنوان هیومانیتیز، یعنی انسانیات، یعنی محصولات انسان در تاریخ. محصولات انسان در تاریخ علم نیستن، علم نیستن، یعنی متناسب با اون دستگاه علم تعریف نمیشه. اون از شده هیومانیتیز و اونجایی که متناسب با دستگاه کانتی و به تبع و حالا ما حالا به جلوتر نریم، اینا میشن علم، میشن ساینس، علم با مفهوم ساینس. اون موقع علوم اجتماعی سوشال ساینسه، ولی مردم شناسی سوشال ساینس نیست. ما یه سری علوم دیگه میره تو دلات هرچی میایم جلوتر باز تقسیم بندی تطورات بیشتری پیدا. ما استادیز هم داریم. استادیز چه فرقی میکنه با ساینس؟ ما مطالعات فرهنگ داریم. استادیز فرق میکنه. چرا؟ این اختشاش هاییه که متافیزیک در تعریف معنای علم ایجاد کرده. نمیگیم اختشاش، میگیم آقا این متافیزیک متناسب با این متافیزیک این علم اینجوری تعریف میشه. استادیز میشه، یعنی موضوع واحدی نداریم که ما بخوایم حول این موضوع از یک امر واحدی صحبت بکنیم و مسائل حول این موضوع شکل بگیره. میشه مطالعات، جمع میشه، یعنی شما متناسب با اغراضت میتونی امور رو جمع بکنی، خودت دورشون خط بکشی، بگی آقا من هر آنچه که در مورد هر آنچه مثلا سیاست و اقتصاد نیست یه خطی دورش میکشم میذارم فرهنگ، و چون این متکثر از زوایای مختلف میشه بهش پرداخت، من این رو اسمشو میذارم استادیز.
ما
این هنوز در دوران مدرن این تقسیم بندی هیومانیتیز در حاشیه ساینس شکل گرفت تا اون امور تا اون اموری رو که شما به واسطه اون متد تجربی و آمپریک نمیتونی بهش بپردازی بکنی تو اون دسته، تو اون مجموعه. درست شد؟ پس هیومانیتیز اونجاست. حالا این باز در دوران در امتداد مدرنیته، چون ما اگر پست مدرن و عصر جدیدی ندونیم و همونی که جناب استاد پارسانی اشاره کردن مدرن پسا مدرن رو یا پست مدرنیسم رو امتداد مدرنیته بدونیم، اونجا دیگه اون امور ثابت و اون مقولاتی که داره عالم رو فرم میده، اون عالم داره به وسیله اون مقولات توسط من استعلای فرم پیدا میکنه، دیگه اون هویتش رو از دست میده. الان چی داره عالم رو فرم میده؟ بگید دیگه، چیزی بگید. در دوران پست مدرن اصلا علم چه هویتی پیدا میکنه؟ خب این در ساخته میشه به چه معنی؟ میخوام بگم یکم
معنی این که از طریق فرهنگ و ایدئولوژی جهتی،
یعنی اراده شما وقتی میخوای علم داشته باشی، علم باید یک محور وحدت داشته باشه، باید حول یه چیزی جمع بشه تا بشه علم، درسته؟ تو دوران ارزمشون سنتی خودمون، فیلسوفان سنتی خودمون، یک وحدت عالمی بوده، وحدت موضوع بوده، با وحدت موضوع علم شکل میگرفته. در کانت علم چجوری شکل میگیره؟ توسط کی؟ قوام. اینجوری میگه، کلمه رو بگیم عوض کنم، قوام علم به چیه؟ چی؟
قوام دانش به حس
دیگه. نه نه، خب نه، ما از حس میگیریم، قوامش به چیه؟ یعنی چه چیزی این علم رو نگه میداره؟ به چی؟ به چی؟ اون مقولات قوامش به چیه؟ به من استعلایی. آفرین. یعنی مجبور میشیم یه من استعلایی قائل بشیم که این امور رو داره کنار هم چفت میکنه به قول علم. وگرنه این تکثر جمع شدنی نیست. بعد از هیوم، بعد از هیوم تکثر و انطباعات جمع شدنی نیست. او با عادت و روانشناسی میخواد جمع بکنه انطباعاتو. تو کانت جوری جمع میشه؟ من استعلایی که شرط داشتن علمه.
من استعلایی
نمیشه کانتوز بدیم چون فرض کنیم من اصلا استعلاشو ول کن، من یعنی فرمه به منه، یعنی این منه من نباشم دیگه علمی نیست، عالم خارجی اصلا معنا نداره. این صندلی رو من صندلی کردم، این صندلی در خارج نیست، من فرمش دارم، این علم رو دارم من فرم میدم، فرم علم به من. بعد از فیخته اینا بعد میان این معنی تقریبا داره کم کم ضعیف میشه، میرسیم مثلا به هوسر. قوام علم دوباره در هوسر بحران علم پیدا میشه. هوسر چه کتاب بنویسه؟ بحران علم اروپایی. باز در علم بحران پیدا میشه. این بحران هم حالا چه میدونم این مکتب بازل و نمیدونم این نوکانتی ها و اینا دارن و روانشناسی گرایی که هوسر داره نقدش میکنه، روانشناسی گرایی که هیوم هم یه جوری داشت این بحث روانشناسی رو مطرح میکرد، میگفت قوام علم به عادته، درسته؟ توی هوسر هم همین اتفاق میفته. روانشناسی چنان قوی میشه که میگه آقا یقین و اینا همه روانشناسی و روانشناسیه که داره علم رو شکل میده. هوسر میخواد با این بحران، حالا بحران فراتر از اینا، من فقط دارم یکم چیزش میکنم، با این بحران باز داره ما دوچار میشه، میخواد این بحران رو حل بکنه، باز میره سراغ شکاکیت، با دکارت، از دکارت شروع میکنه، دوباره شروع میکنه بحث کردن و میخواد علم رو فرم بده. ولی اینجا دیگه از با من استعلایی، این من استعلایی تخریب شده در این دوران. علم چه محور وحدت علم چی میشه؟ آره، اولین چیزش اینتر سابجکتیویتیه. یعنی چی؟ قوام علم به اینه که من و شما و دیگری این رو علم بدانیم. یعنی اون من استعلاییه یه من عام میشه. توی مثلا انگلیسی یا مثلا آیه کوچیک آیه بزرگ، وقتی آیه بزرگ هگل می نویسه تو پیدار شده، آیه بزرگ یعنی من عام، یعنی من عام. توی کانت من و شما و دیگری هرمون یک عقل داریم، عقلمون یک ساختار داره، مقولات اون یکسانه، برای همین با هم دیگه میتوانیم مفاهمه داشته باشیم، چون دستگاه های یکسانی داریم و طبیعت گرایی هم اینجا کاملا دخالت داره. طبیعت ما و انسان‌های هم فرمی آفریده و ما چون که ساختار ذهنی یکسان داریم عالم رو میتونیم یکسان بفهمیم. این وقتی تخریب شد تو نوکانتیا، ما تو حوسل میریم سراغ یک فرم دهی به علم، به یه فرم، به یه شکل دیگه. شکل دیگه چیه؟ این که من تقویم کننده و کانستیتوت کننده علم نیستم، بلکه من جمعی داره علم رو فرم میده، علم رو ایجاد میکنه. پس قوام علم دیگه نه به موضوع، نه به منه، بلکه تبدیل میشه به منه جمعی، اینتر سابجکتیویتی، بین الاذهانیت، اون مقوله مشترک که ما با همدیگه ساختیم. درست شد؟ این علم یه هویت جمعی پیدا میکنه. اراده انسان ها با همدیگه باید تعلق بگیره به یک امری که اون امر بشه علم. نه دیگه، شما روی یک موضوعی، روی یک مفهومی اراده ها تعلق گرفته، اون مفهوم رو با همدیگه ساختید. حالا اینکه چجوری ساخته میشه، اینا هم یه داستانی داره، اینا همه یه داستانایی داره که مثلا از بدن شروع میکنه و این بحث بدنمندی و اینا خیلی حالا هنوز هم ادامه داره. شما مثلا این بعدش فوکو و اینا که میان مثلا اینا رو باید تغییر میدن تا الان این چه چولهان و اینا جدیدن اومدن. حالا خلاصه بگذاریم اینا رو. پس هویت علم یک هویت اینتر سابجکتیویتی پیدا میکنه. خب حالا چی بود مثلا اینا رسیدیم؟ یادم رفت اصلا، اینقدر توضیح دادیم مثلا موضوع اصلی یادم. پس داشتیم تفاوت فرمدهی و اون ساختار علم رو میگفتیم که اون محور وحدت دهنده به علم در دوران سنت و در دوران شما فرمودی سه تا، این سه دسته رو من اینجوری بیان کردم. حالا این توی هایدگر باز تغییر میکنه که حالا این رو دیگه بحث آقای طالب‌زاده استادان کی بوده، حتما این رو دیگه قشنگ بردون توضیح داده. خب سوال بفرمایید. چون نمی کنم که وقت باشه که ما این بحث
آقای
سوالی ها اجازه بده شما چون دوبار صحبت که کسی دیگه سوال نداره، ما یه اولویت هم به بقیه دوستان بدیم. ببخشید آقا شرمنده، بفرمه. اما یاد نداره که بده
ادعای پیامبری کرد. اگر پیامبر چیزی گفته بود، پیامبر یه چیزی گفته بودن، این فرد دقیقا حرفی خلاف اون رو زد. اگر اونا گفتن دینی هست، یه چیز ماورای طبیعی هست، اوگوستون گفت نه این نیست. اگر پیامبرا نامه میفرستادن برای بقیه،
البته حرف اون چیز دیگه بود،
نه همچی چیزی من فکر میکنم گفتن.
حالا من یه توضیح بدم. ببینید بحث داره اینه که بعد از حالا کنت یک فیلسوف جامعه شناس فرانسویه از این فهم از علم در جهان مدرن یک صورتبندی تاریخی کرد. گفت که علم یه تطوری داشته در یک بازه از عصر انسان، اسطوره حاکم بوده یا دین یا الهیات، این همه یه معنی میدونه کنت. عصر بعدی عصر چیه؟ فلسفه یا متافیزیک. و عصر سوم عصر پوزیتیویسم. حالا پوزیتیویسم به معنای عامش، به معنی عام، نه اون پوزیتیویسم منطقی اینا، پوزیتیویسم به معنی عامه. حتی همین سیر تاریخی هم میگه من این همون تجربی فهمیدم. این اگه کسی بهش ایراد بگیره که آقا تو خودت بدن الان فلسفه تاریخ میگی، خودش بگه نه من اینو در با مطالعه تاریخ و به صورت تجربی دارم، مثلا هم تجربه رو اینقدر عام میدونه. خب در عصر متافیزیک میگه که در عصر پوزیتیویسم، فرقش با عصر متافیزیک چیه؟ کنت میگه که امور تغییر کردن، موضوع روش ها تغییر کرده، فهم عالم، چون که ما نمیتونستیم به وسیله تجربه عالم رو بفهمیم، مجبور بودیم باز همون بحث اینا باز با کلاس شما نبود، بحث اشراف به ذات عالم، به طبیعت عالم، به کنه عالم. تو متافیزیک می‌خواستیم این کارو بکنیم، می‌خواستیم ذات اشیاء رو کشف بکنیم. میگفت که نمیتونستیم سی ذاتیات میگفتیم خیلی هم به دردمون نمیخورد و الان رسیدیم به تجربه. میگفت همه اونها نظیر به نظیر در این اصل داره تغییر میکنه، هم موضوع تغییر کرد، هم روش تغییر کرد، هم پیامبر تغییر کرد. پیام اون موقع دین داشتیم، الان چی داریم؟ علم. اون دین میخواست چی کار کنه؟ وظیفه دین چی بود؟ اداره حیات انسان دنیایی و اخروی. میگم الان اون که دیگه رفته کنار، الان وظیفه پیامبر به عهده کیه؟ بود جامعه شناسه. جامعه شناس میخواد حیات انسانی رو اداره کنه، پس پیامبر کی میشه؟ چه من خودش جامعه شناس. اون موقع خب حالا متناسبه به اون پیام، متناسبه به اون پیامبر، علم چی داشتیم؟ چی داریم؟ فیزیک اجتماعی متناسب با اون. وقتی که پیامبر شد، همونجوری که پیامبران نامه میفرستن و دعوت میکردن، این هم نامه میفرسته و دعوت میکنه. دعوت نمیکنه به دین، به اون دین الهیاتی، دعوت میکنه به پوزیتیویسم. پس در نتیجه میگه این دین خودش، اینا که میگم مفهومای خودشه، میگه این دین دین بشریت است و پیامبر این بشریت جامعه شناس. پس آیه پارسادیان میخواد بگه اتفاقا پوزیتیویسم هم دینه، خودشون هم دارن میگن ما دینیم، ولی اون دین الهیاتی متافیزیکی، این دین بشریت. درست شد؟ نه اینکه این میخواد متناقضه با اون حرف بزنه، این میخواد دین خودشو بنا کنه، اون میخواد حیات خودشو شکل بده، اون میخواد زندگی رو اونجوری که خودش میدونه درسته فرم بده، اداره بکنه. درست شد؟ خب حالا بله یه جاهایی داره استفاده میکنه، ولی ادعاش اینه. بله یه جاهایی خودش حرفاش اونقدرهایی هم که فکر میکنه و خیلی هم استفاده میکنه، حالا ما شاید بله اساسا ما نمیتونیم از متافیزیک فرار کنیم، چون که یک سری گزاره هایی داریم که اگر بخوایم اون گزاره ها رو نفی بکنیم در شکاکیت مطلق فرو میریم و اصلا بی‌معنا میشه. شما تا شروع کردی به حرف زدن چندی واقعیت رو پذیرفتی؟ این پذیرفتن واقعیت واقعیته. تو شروع کردم، من شروع کردم با شما صحبت کردم، اول پذیرفتم که واقعیتی هست، چون پذیرفتم که شما مخاطبی دارن، شما رو اثبات کردم واقعیتی هست رو اثبات کردم. خودم حتی اگر شما هم مخاطب قرار ندم، وقتی که شروع بکنم به صحبت کردن، یعنی خودم رو پذیرفتم که به عنوان واقعیتی موجودم، اصل عدم تناقضم پذیرفتم. پس اساساً متافیزیک داره در همه امور ساری و جاریه و اصلا گریزی ازش نیست. بله این بحثا هست و هست. استاد داره این تأکید میکنه که ما گریزی از متافیزیک نداریم. اونجایی هم که کانت داره متافیزیک رو تقلیل میده به اپیستمولوژی، به معنی که خودش میگه، همونجایی هم که داره بحث شهود رو مطرح میکنه، وقتی داره سهش ها به سمت من حرکت میکنن، این سهش ها، وقتی من این سهش رو میابم، شهودن اینتویشنه، شهوده. وقتی من دارم این سهش رو میابم، این سهش اون سهش نیست. پس درش عدم تناقض رو هم کانت پذیرفته، پس به یک سری اصول مطلق قائل شده. این هم از
من بکنم یه توضیح اگه بدونید
که این دستبندی
مومیوی
رو برون تغییر کردن این یا کلن تقسیم مومیوی رو برون ارائه های خارتانی چرا رفتی به علوم انسانی داشت؟ خب تو تعریف دوگانه که گفتیم، موضوع علوم انسانی، موضوع علوم انسانی چی بود؟ گفتید دیگه با همین چند دقیقه پیش گفتید چند؟ موضوع هر آن اموری است که با اراده ما، با اراده انسان ها شکل میگیره، دانشی که داره. خب چند تا نکته حالا استاد من الان بگم اینو. موضوع رو اراده شکل میده، موضوعی با اراده شکل میگیره. بعد شما دارید از این موضوع صحبت میکنید، وقتی که موضوع شکل گرفت شما میتونید از این موضوع صحبت بکنید. اینجایی که دارید از این موضوع صحبت میکنید، اراده شما در فهم موضوع نباید دخالت بکنه. ایدئولوژی به معنای غرض‌آلود کردن فهمتان از موضوع اینجا نباید باشه. شما وقتی میخواید موضوعی که با اراده انسانی هم شکل گرفته، باید برید دو زانو بشینید در تماشاگاه راز این موضوع تا این موضوع براتون منکشف بشه. درست شد؟ پس شما مثلا یه الان من میخوام از پدیده‌هایی صحبت بکنم که کمتر جامعه شناسا تونستن در موردش صحبت بکنن، مثل مثلا پدیده یک جنبه قدسی داره، یک جنبه معنوی داره که شاید بعضی ها مثل فوکو بهش توجه کردن و بعضی ها اصلا بهش توجه نکردن اون جنبه قدسیش، مثل انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی موضوعیه که توسط اراده جمعی انسان ها شکل گرفته. درسته؟ یک پدیده است که اراده جمعی، یک مفهوم اینا انقلاب برای شما. حالا میخواید انقلاب اسلام رو مطالعه کنید، باید چطوری مطالعه بکنید؟ باید برید با سرشماری مطالعهش بکنید، برید چند نفر شرکت کردن. خب اینم یه جنبشه، اما یه حقیقتیه که فهم موضوع، فهم معنا و فهم اراده انسانی اهمیت پیدا میکنه. شما باید به نظاره بنشینید، با همون مدلی که شما داشتی علومی رو که ارادت داشت دخیل نداشت فهم میکردی، اینجا هم فهم میکنی. دیگه استعاره بیکنی کار نمیکن. استعاره بیکن چی بود؟ در علم طبیعی بیکن توضیح میده، میگه که علم دیگه استعاره علم دادگاهه. شما میخواید بفهمید یه موضوعی رو، باید برید اول اون میخواید یک چیزی رو کشف بکنید، درستی و غلطی رو، باید اون مجرم رو اول شکنجش بکنی، زجرش بدی، بیایی تو دادگاه ازش سوال بپرسی، بگی تو اون قتل رو انجام دادی؟ اون میگه آره یا نه. بعد شاهدم براش بیاری. پس تعذیب و بعد اقرارگیری، قاضی حرف خودش رو در دهان اون متهم میذاره و بعد شاهدهای میام میگن آره همین. علم مدل این کارو میکنه، تشریح میکنه، جسد رو میاره تکه تکش میکنه، تعذیبش میکنه تا کشف کنه. ولی شما در دانش گذشته اینو نداشتید. اینو بحثای آقای طالب زاده بود که من دارم. حالا دانش گذشته دانش تماشا کننده بود، می نشستید و با اون موضوع سعی می کردید که اجازه بدید اون موضوع خودش رو به شما نشون بده. اگر ریاضتی بود دانشمند ریاضت می کشید، موضوع ریاضت نمی داد، زجرش نمی داد، تعذیبش نمی کرد، خودش ریاضت میکشید، نفسش ریاضت میکشید تا بتونه چهره این عروس در حجره رو ببینه. هر چقدر خودش رو ریاضت میداد بهتر میتونست اونو ببینه. پس شما یه پدیده انسانی رو میخوای مطالعه کنی، میخوای معنای درون اون رو کشف بکنی، باید بهش نزدیک بشی، نه اینکه اون رو شرح بکنی. بگی 2% شرکت کردن در انقلاب مثلا، که چه معنایی از انقلاب به شما منتقل میکنه؟ شما باید ببینید اون اراده هایی که اون انقلاب رو شکل دادن چه معنایی رو داشتن ایجاد میکردن. پس در نتیجه علم انسانی فارابی علم مطالعه موضوعی که با اراده های انسانی شکل گرفته. حالا شاید شما بگید آقا متدش چیه؟ درسته؟ شاید ما حالا این بحثه که استادم فرمودن که خب منطق متده، این منطق متده به این معنا که ما متافیزیک گذشته برای خودش متدی داشته، ولی این متد جدید متدیه که ارغنون نیست، نوع ارغنونه، به اینکه نوع ارغنون می نویسه. بذار استعاره قبلی تغییر کرده به استعاره جدید. قبلا متد بوده، متدش همین بود که شما سعی بکنی که کشف بکنی عالم رو، سعی بکنی که اجازه بدی عالم خودش رو به شما نشون بده. ولی الان متدش متد دادگاه تعذیب و شاهد آوردن بر این تعذیب، بر این صدق و کذب. درست؟ اینم بس. اگر سوال موند باز بپرسید. تو متافیزیک مبنا بر پایه طبیعی است، درسته؟ طبیعی. اگر متافیزیک تغییر رو طبیعتاً تغییر
بده، متافیزیک پایه همه است، همه چیز، همه علوم. خب یک فیلسوف چه به گزاره فلسفی و عقلی امتناع اجتماعی را نمی‌رسه؟ زمانی که طبیعت رو مشاهده می‌کنه، این فهمه که یک شی نمی‌تواند در عین حال باشد، درسته؟ این که میگم شروع کار ما با فلسفه نیست، ما میتونیم بگیم شروع کار ما طبیعته. پس باید طبیعیات مبنای فلسفه باشه، نه فلسفه.
به این طبیعت نمیگیم ما، ما نه به این طبیعت
مختلف درش درگش مورد نفسه اینو از آقای مختلف میاد. فیلسوف مسلمان یه جوری درکش کردن، یعنی یه جوری نظریه داره، فیلسوف تجربه‌گرایی نظریه، دیوید هوم یه نظریه دیگه داره.
بحث سر چیه؟ بحث سر این نیست که چه جوری فهمیدنش، بحث سره که این گزاره
از همه بگم پایه درکی اصل اجتماعی نقیزه این اجتماعی نقیزه این چیز تجربه فقط تجربه گرا هم میاد. فیلسوف مسلمان به دیوید هوم هم حتی نمیگه تجربه، میگه تکرار توالیه. تقلب قطبی میتونه باشه، یعنی که همزمان ممکنه ما همین جوان در یک نگاه بشیم، شما در واقع یه چیز رو میبینی، ولی این عقل که بین، این عقل که تبدیل میکنه این رو به یک گزاره ازلی، ضرورت ازلی داره. اگر طبیعتی
شما عقلت همونجا داره این کارو میکنه، یعنی میفهمه که این
اگر طبیعتی نباشه آیا عقل انسان به این گزاره میرسه؟
اگه طبیعتی نباشه یعنی چی؟ یعنی خودت هم نباشی؟ تو اصلا تا بخوای حرف بزنی این گزاره رو اثبات کردی، چون میگی من هستم و غیر من نیست، این اثبات دیگه. اگه طبیعتی نباشه چی؟ یعنی من بالاخره منم طبیعتی دارم دیگه، یعنی میخوام یه عالم نباشه، عالم نباشه دیگه، اصلا نمیخوام حرف نمی بزنیم که دیگه.
ما هم نیستیم جهانی، یعنی خدا هم نیستیم،
آنه طرف درده اشتباه نمیده. اصلا ذات خدا اینه، یعنی ما که اشعری نیستیم بگیم بگیم خدا یه چیزیه، اجتماع نقیزه این آفریده. ذات خدا ترد نقزشه، ذات خدا ترد عدمه، ذات خدا وجود و ترد عدمه. این ضرورت ازلی داره، یعنی زمانی مکانی وابسته به من شما دیگری نیست. این مهمه که شما نمیتوانی بر بنیاد متافیزیک، بر غیر بنیاد متافیزیک اصلا صحبت بکنی. شروع تا بخوای حرف بزنی یعنی شما 10 تا گزاره پذیرفتی، اینا رو علامه در اصول فلسفه اینا رو گزاره رو استخراج انتزاع کرد. بله بله منم یه تعجبی کردم سر همین قضیه، ولی بله 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 ایشون منظورشون من فهمیدم منظورش همین تجربه و اینا بود، یعنی منظورش طبیعی علم طبیعی نیست، چون اصلا علم طبیعی یک دستگاهه که بر یک اصولی بنا شده.